17مین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم.
در خدمتیم. هر کدوم از اساتید صلاح میدونن شروع کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون اسم آقای محمود لطفینیا اول اومده، برای اینکه ایشون شروع کنن صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بندم به نوبه خودم تبریک میگم ایامی رو که درش واقع هستیم و موالید رجبیه و شعبانیه رو، مواردی رو که در پیش داریم. خداوند به حق این ایام و لیالی همه ما رو در زمره اهل قرآن و مخلصین اهل قرآن محشور بفرماید. عنایت بفرمایید صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. خب در این یکی دو روزی که توفیق داشتیم در این جلسه نورانی حضور داشتیم، صحبت‌های زیادی شد راجع به مهندسی تلاوت که به حق هم باید این صحبت‌ها می‌شده و باید هم ادامه پیدا بکنه و این نشست در واقع باید زمینه‌ای باشه برای پیگیری این مباحث با رویکردهای عملگرایانه و در حوزه آموزش به خصوص باید مدخلیت داشته باشه و براش برنامه‌ریزی بشه به امید خدا انشاءالله به کمک همه اساتید و بزرگوارانی که در این حوزه میتونن مؤثر باشن، که خیلی از این بزرگواران در این جمع حضور دارن. مهندسی تلاوت عبارت هست از فکر و اندیشه و مدخلیت این فکر و اندیشه در حوزه اجرا، و لذا نیاز به پیش زمینه های بسیار مهمی همچون دانش زبان عربی، فهم زبان عربی دارد که بسیاری از اساتید اشاره داشتن. مهندسی تلاوت صرفاً شکل دهی موسیقایی به تلاوت نیست. مهندسی تلاوت ورود به تار و پود عبارات، آیات و کلمات و حروف قرآنی هست که اساساً باید از جان برآید و بر جان نشیند. اعتقاد شخصی بنده اینه که قاری قرآن به جهت انسی که با قرآن دارد و باید هرچه بیشتر به این انس بیفزاید تا اون حلاوت انس با قرآن رو بیش از پیش درک بکنه، و اگر در حوزه وظیفه در خودش میبینه که این لذت رو با مخاطب خودش تقسیم بکنه، نسبت به این امر اهتمام بورزه. مهندسی تلاوت یعنی آنچه که میخواند بفهمد و آنچه که میخواند بفهماند. من همیشه یاد این خاطره از استاد مرحوم، از اساتید بزرگوار مشهد، ابو شهید
اوحدی.
من همیشه یه مقدار حافظه من ضعیفه. استاد اوحدی خیلی معانست داشتیم در مسافرت های مختلف با هم دیگه. یه نکته ای رو ایشون میفرمود، همیشه تو ذهن من این نکته خلجان میکنه، از مصطفی اسماعیل مرحوم، استاد مصطفی اسماعیل، که میفرماد ازش سوال کردم که چیکار کنیم مردم از خوندن ما لذت ببرن، و استاد فرمودن که القارئ لازم اولا ان يتلذذ في نفسه ثم للناس، یعنی اول خودش باید در درونش از قرآن خوندن لذت ببره، سپس این لذت رو منتقل بکنه. این لذت لذت شهوانی نیست، این لذت لذت معنویه. و حقیقت آن است که ما در حوزه بضاعتی که داریم از فهم قرآن، از درک قرآن، از معانست با قرآن، باید تلاشمون در این جهت باشه. و این هست که قاری قرآن میتواند به قرآن دعوت کند، نه به خودش دعوت کند. وقتی قرآن خواندن صرفاً موسیقایی باشد و فضای موسیقایی اون اشباع بشه بدون درک درست از فضای آیات، متاسفانه قاری در صدد دعوت کردن به خودش هست و امتیاز دادن به خودش. نفی نمی کنیم هر نوع معانستی با قرآن مبارک هست، دارای برکاتی هست، اما ما به عنوان شیعیان امیر مؤمنان علیه الصلاة والسلام باید به گونه ای با قرآن معانست داشته باشیم که موالیمان به همون صورت معانست داشتن. اگر مولای ما امام سجاد، مولای ما امام باقر علیهم صلوات الله، روایت هست ازشون که می خواندند و رهروان محو خواندنشون می شدن و تأثیر می پذیرفتن، ما به این نکته در این حالی که ظاهر قرآن رو، جنبه های جمال و زیبایی های ظاهر لفظی قرآن رو در صدد هستیم که رعایت بکنیم، در این حال باید به اون جنبه توجه داشته باشیم و قاریان نوجوان و جوانمون رو به اون سمت سوق بدیم. در این حال ما به قرائت استادانه و ماهرانی که در دنیای اسلام رواج داره حتما باید در این زمینه پیشگام باشیم، یعنی حق خودمون میدونیم که در این زمینه پیشگام باشیم. با این همه استعدادهای بزرگی که در سرزمین اسلامیمون وجود داره و این بستر مناسبی که به برکت خون شهدا و به برکت رهبری های داعیانه مقام معظم رهبری، به خصوص در این دوره رهبری ایشون که سبب اعتلای زیادی در حوزه فعالیت های قرآنی شده و باز هم جا داره. خب من این مقدمه رو عرض کردم که حتما از محضر استاد بزرگوارم میبینید وضعیت حافظه من رو، دعا کنید برای من آجه های اخوان عزیز و اخوی بزرگوارم استاد مختاری عزیز. الحمدلله این یکی دو روزه با ایشون بودم، اسمشون یادمه. یه مقدارم هیبت شما ها ما رو گرفت، در محضر اساتید هستیم، ببخشید، حلال کنید ما رو. خب من عرضم به حضور مبارکتون، من به نوبه خودم، یعنی سهمم اینجا، من فقط میخواستم استماع تلاوت رو با ویژگی های مهندسی تلاوت رو در قرائت استاد عبدالعزیز حسان، نه به واسطه مثلا تعصب خاصی که روش داشته باشم، نه، من خودم به عنوان یک قاری قرائت حرفه‌ای رو بعد از به اصطلاح دوران آموزش ابتدایی و اینها از مصطفی اسماعیل آغاز کردم، یعنی قرائت قرآن رو از مصطفی اسماعیل یاد گرفتم، فهمیدم که قرائت قرآن و اینکه باید چطور ورود بکنم در قرائت قرآن به حوزه معنایی اون و چطور خودم به این مهارت‌ها دسترسی پیدا بکنم. بعد از استاد مصطفی اسماعیل رفتم سراغ عبدالعزیز حسان، چون ایشون هم در همون مکتب می‌خونده و جنس تلاوت اینها رو از یک جنس می‌بینم، اما خب برخی ویژگی‌های ممتازی رو استاد حسان داره که به نظرم یک در یک حوزه یک درجاتی رو از حوزه احساس و از برونداد احساس و برونداد نشاط موسیقایی که باعث جذب خیلی ها میشه، برای بنده هم همینطور بود. اما این تلاوت رو گوش بدیم، من یک بخشی از تلاوت میخوام یک مروری با هم دیگه بکنیم. در گوش دادن هم لذتی هست که آدم در خیلی چیزهای دیگه این لذت رو درک نمی کنه، حتی موقعی که خودش میگن خیلی از بزرگان دوست داشتن که غیر از این که تلاوت میکنند تلاوت بشنوند، یا اگر سخنرانی میکنند سخنرانی بشنوند، اگر وعظ میکنند وعظ بشنوند. نشستن پای تلاوت این بزرگان یعنی نشستن پای قرائت قرآن که انصافاً اون جذابیت های معنوی خودش رو داره. اگر لطف بکنید جناب استاد فروتن، تلاوت سوره مبارکه نمل هست، یه مقدار بشنویم. من یه توضیح کوتاهی عرض میکنم و وقت اساتید بزرگوار رو خیلی نمیگیرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا
دقت میکنید شروع تلاوت شروع معمولی نیست، یعنی به سرعت شنونده خودش رو به اصطلاح وارد این داستانی رو که میخواد تعریف بکنه. من یه نکته بعضی از دوستان اشاره کردن، این رو در پرانتز عرض بکنم. ببینید در حوزه اجراء مفهومی فرقی بین قرائت آیات داستانی با آیات غیر داستانی به نظر من نیست. یعنی برای قاری، این به اصطلاح قاری که در این درجه از مهارت هست، فرقی نمی‌کنه. چون آیات، هر قطعه از آیاتی رو که قاری داره می‌خونه یه فضای مفهومی داره. این مفهوم از جایی شروع میشه، آغاز میشه و به جایی منتهی میشه که این یک مضمونی رو می‌خواد و یک پیامی رو میخواد منتقل بکنه. در داستان هم همینطوره، این داستان از جایی شروع میشه و البته سبک داستانگوی قرآن اینه که در مقطعش پیامهایی داره که نسبت به اون پیامها باید حتما قاری حساسیت نشون بده. ولذا من خیلی تفاوتی نمیبینم که بگم که قرائت داستانی در مفهوم سازی و به اصطلاح مهندسی تلاوت راحت تره، یعنی آیات داستانی. اگر قاری درک خوبی از زبان عربی و فضای آیات، مفاهیم آیات داشته باشه، این تفاوت نخواهد کرد، در صورتی که مهارت‌های موسیقایی هم، یعنی بهره‌مندی از صوت خوب و ذهن حاد و تیز نسبت به پردازش موسیقایی داشته باشه. ببینید سریع همه رو وارد این داستان می‌کنه. شروع معمولی نیست. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا
جا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال گفت. چی گفت؟ یک جمله‌ای رو اینجا قرآن میاره که دعا هست. فی الواقع سپاسگزاری نسبت به محضر خداوند تبارک و تعالی است. الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. و حسی رو که بعد از قال در جمله الحمدلله الذی ارائه میده دقت بکنید چقدر لطیف و حساس میشه. یک نکته ای هست که یک اشکالی هست، متاسفانه قاریان ما توجه نمی کنن. ببینید در بیان جملات قرآنی بعضی از کلمات محور نیستند اما محور قرار میگیره. یعنی گاهی اوقات شنیده میشه مثلا در قال الحمدلله الذی، خب که قالا هست الحمدلله، ببخشی قال الحمدلله الذی فضلنا علی کذ، خود قالا رو بولد میکنه، بزرگش میکنه، با صدای بلند ادا میکنه، در الحمدلله الذی صداشو میاره پایین، در صورتی که اینطور نیست. قالا مهم آن است که اون جمله قالا، اینم از همون به حواس پرت من حافظه، قالا الحمدلله الذی، خب ببینید مهم این است که مقول قول به گونه‌ای به اصطلاح قرائت بشه که بیان اون مقول رو برسونه. خود قالا مهم نیست، این رو در پرانتز اش کردم، بقیه‌اش رو می‌شنوید. خیلی خوب، بسی که وقت هم تمامه، عرضم به حضور شما یه نکته ای رو عرض بکنم اینجا، اونم این که چون شبهای گذشته هم مطرح شد، در یه همچین فضای از خوندن قرار نیست حتما برجستگی های خوندن خودشو در حد فواصل بلند صوتی نشون میده. گاهی اوقات البته در مقاطعی از خوندن این اتفاق میفته، برای سبک‌های مثل سبک‌های استاد عبدالفتاح شعشایی و مصطفی اسماعیل این به اصطلاح این نکته خیلی بروز و ظهور بیشتری داره در ابعاد مختلف آیاتی رو که قرائت می‌کنن، اما قاری‌های دیگه این طور نیستن. اما در عین حال فواصل به گونه‌ای هست که معنا رو اون به اصطلاح در انتقال شکل مفهومی کلمه‌ای که داره خونده میشه تأثیرگذار هست، و الا منی که مثلا با زبان عربی آشنا هستم یا حتی اونی که با زبان عربی کمتر آشنا هست یا اصلا آشنا نیست نمیتونه این اسلوبی رو که در چینش این کلمات آمده و حتی اون ظرفیت‌های صوتی که در این چینش کلمات هست، چه به صورت انفرادی و چه به صورت ترکیبی، وقتی در کنار هم با یک موسیقی خوش و متناسب به اصطلاح اجرا میشن، لامحاله اون حس رو منتقل میکنه. یک تفاوتی هم هست بین حس معنوی و حس به اصطلاح اجرا در کلمات، چون حس از صوت بروز میکنه، زندگی بخشیدن و حیات بخشیدن این کلمات حتما منوط به این هست که استاد قاری با کلمه کلمه این جملات آشنا باشه، و الا ما بسیاری از فرمهای زیبا رو در تلاوت بسیاری از قاریان، حتی قاریان فعلی مصری، حتی قاریان عرب زبان میبینیم که این حیات نداره. یعنی ما میشنویم به اصطلاح موسیقیش رو درک میکنیم، از موسیقیش لذت میبریم، اما این ارتباطی بین این موسیقی با ساختار مفهومی اون قطعه‌ای که دارن میخونن یا اون نفسی رو که دارن اجرا میکنن نمیبینیم و لذا لذت نمیبینیم، با ما ارتباط برقرار نمیکنه و لذا قرآن خوندن باید حی باشه. چون خود قرآن حی، القرآن حی، قرآن خوندنش هم باید حی باشه که ما دوست داریم به این فضاها ورود بکنیم، انشاءالله به همدیگه کمک بکنیم، به قاریان ما، که انشاءالله بتونیم بیشتر بهره ببریم از محضر قرآن، چه در قرائت و چه در استماع. ببخشید معطلتون
کرد. شکر، ممنون، زنده باشی، دست شما درد نکنه. خب جناب استاد اخوان یا جناب استاد مختاری، هر جوری سلام میدونید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله.
دیگه الان وقت خوابه تقریبا دیگه، یعنی همه
چند دقیقه مونده استاد،
چند دقیقه مونده. من خیلی تونتون باید بگم و خیلی مطلب آماده کردم، خودم هم حیف میدونم این مطالب گفته نشه، نه اینکه چون مثل منی باید این مطلب رو داره میگه، نه، واقعا این مطالب ضروریه، خصوصا اگر به عنوان یک راهبرد برای خصوصا قاریان عزیز ایرانی که میخوان قرائت فنی و استادانه داشته باشن مد نظر قرار بگیره. ما یه واجب رکنی داریم، یه واجب غیر رکنی. اگر از واجبات رکنی قرائت بخوایم ذکر بکنیم، قطعا اعراب است و مخارج حروف است و وقف و ابتدا. بقیه این مطالب واجب غیر رکنیه، نه چون من مثلا حالا بعضی وقت وقف و ابتدا نمره میدم اینو میگم، نه، اصول همین رو میگه. لذا اگر واجب رکنی سهونم حالا فقهیش بخوام مد نظر قرار نگیره، به هم میریزه. و ما راجع به همین الان میخواییم حرف بزنیم، نقش اساسی وقف و ابتدا در تلاوت معنا محور و قرائت استادانه. از اهمیتش بگذرم، تلاوت مجلسی بعضی وقتا بد تعریف میشه، فکر کنن هر کی مثلا قراقاتی بخونه و تکرارهای اضافه داشته باشه و مخاطب کم سواد رو به وجد بیاره، این شده تلاوت مجلسی. نمونهش داره از رادیو تلویزیون پخش میشه، هیچ کس هم جلوشو نمیگیره. کی باید جلوشو بگیره؟ سه نقطه. تالی و قاری میگه سنقوری اوک. رادیو قرآن هم پخش میکنه، بچه‌ها هم نشستن هوار میزنن. کی باید جلوشو بگیره؟ بعد میگه اِنَّهُ يَعْلَم، همه میگن آه، اِنَّهُ يَعْلَم. خب این اصلا تلاوت مجلسی یعنی این، قرائت استادانی یعنی این، اینکه ما تکرارهای هوشمندانه یا اتصالهای هوشمندانه، وصلهای هوشمندانه رو کنار بگذاریم، بگذارید یه اتصال هوشمندانه بشنویم. قطعه و فراز یک، آقای فروتن عزیز.
و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود
وصل هوشمندانه و طبق معنا و با توجه و انتهاش هم ان ربک لبالمرصاد، نتیجه داستانی که داره نقل میکنه. یه وصل دیگه هم که خیلی زیباست دیگه، در اوج آقای حق پنارم میبینم که یه مدتی خلاصه خیلی خوشحالیم که دیدمشون بازم بعد از مدت‌ها. عبدالباسط رو پیشکش میکنم هم به ایشون و همه عبدالباسط خونها. فراز دوم. نفس خوب یک عامل بسیار مهم در ارائه قرائت استادان است، به شرط اینکه از نفس خوب به خوبی استفاده بشه، که وقف و ابتدا و وصل ها به هم نریزه. گفت خوبیشو گفتی، حالا یه نکته منفیش هم بگو. ببینید، یکی از کسانی که به نظر من در دوره اخیر یک به خاطر نفس طولانی یک کارهای عجیب غریبی رو در قرائت مصر انجام داده، با اینکه تلاوتش رو من خیلی میپسندم، زیبا میخونه، صدا عالی، اما بعض وقتا نفسا الکی خرج میشه. حالا من ایرانی ها رو اصلا نیاوردم تو این قطعات تلاوت که توهین به کسی نشه، ولی میگم بعضی از دردها رو. یکی از کسانی که این نفس زیادی رو بعضی وقتا خرج بی خود میکنه و بدآموزی داره، قطعش رو الان میشنوید، شما خودتون دیگه میفهمید کیه. فراز سوم رو با این توضیح عرض میکنم که ایشون سوره انفطار رو شروع میکنه. فرازای اول مربوط به حالات قیامته. تعلمت نفس ما قدمت و اخرت. بعد وصل میکنه به یا ایها الانسان ما غرره که بربک الکریم، در صورتی که اون وقف تامه، تمام شده مطلب. یا ایها الانسان خطابه و مطلب جدید شروع میشه. چه ارتباط معنایی و لفظی با هم دیگه دارن؟ بشنوید.
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت وأخرت يا أيها الإنسان ما أخرك بربك الكريم.
خب وقت من مثل این که تمومه، اما یه شاهد مثال دیگه بیارم. این کاریه که محمود شهاد انجام میده و اتفاقا نقش پذیرفته و بعضی از قاریان ایرانی هم دارن تکرار میکنن. اتصال آیه سوم و چهارم سوره مبارکه قدر که اهل تحقیق میگن آیه سوم وقفش لازمه. لیلة القدر خیر من الف شهر. شهر اینجا مطلق شهر معنا شده، یعنی لیله قدر بهتر از هزار ماه است به طور مطلق، هزار ماه. اما اگر کسی وصل بکنه انگار که لیله قدر بهتر است از هزار ماهی که تنزل الملائکه و الروح فیها، بهتر از هزار ماهی که در اون نازل میشه ملائکه و روح، در صورتی که اینا نمیخواد بگه. لذا این نفس طولانی باید درست خرج بشه در تلاوت استادانه و مهندسی تلاوت. اینجا نقش وقف و ابتدا رو پررنگ میبینیم و میبینید. این قطارم گوش کنید، این رو به همه قاریان باید گفته بشه که آقا در قرائات خودتون باید لحاظ این معنا رو بکنید که واجب رکنی نباید ترک بشه، نه عمدن نه سهوًا. اگر ممکنه قطعه 5 رو پخش بکنید. عرض کردم خدمتتون این کفایت نمی کنه و قطعا اون نکته هایی که در ارتباط با وقف و وصل و ابتدا مطرحه باید حتما لحاظ بشه تا این قرائت استادانه شکل پیدا بکنه. دو سه تا نکته دیگه در این مورد جمع‌آوری کردم که اگر فرصت شد با نمونه مثال ها خدمتتون تقدیم میکنم.
خیلی متشکر جناب استاد اخوان، ممنون.
من الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت سروران گرامی. یکی از مصادیق مهندسی تلاوت، مهندسی در بخش صوت هست که در واقع صوت هم میتونه مرتبط با بحث تجوید باشه و هم وقف ابتدا و در حد اعلا مرتبط با بخش لحن هست. دقت داشته باشید، قاریان مختلف از نظر مختصات صوتی و ویژگی های صوتی با هم دیگه متفاوت هستن. اما این نکته رو که دارم خدمتتون عرض می‌کنم در تلاوت های مصری، اما همه موفق هستن و دلیلش استفاده بهینه از این مختصات صوتی هست در ارائه الهان. یکی از مختصات مهم صوت در ارتباط با اجرای الهان و نغمات بحث گستره صوتی هست که الان ما واقعا در کشور این مشکل رو داریم و هم قاریان مبتدی و هم قاریان متوسط و حتی برخی از قاریان حرفه‌ای بعضن با این مشکل مواجه هستن. ببینید، ما از نظر گستره صوتی، خب برای یک تلاوت کامل که بتونیم مقامات رو به صورت کامل ارائه بدیم نیاز به 2 اکتاو صدا داریم. برخی از قاریای مصری بیش از 2 اکتاو صدا دارن، مثلا استاد عمران یا محمد رفعت یا حتی خود منشاوی، اما استفاده اینها در این بحث گستره صوتی متفاوت هست. بعضا مقامات رو در 2 اکتاو اجرا کردن، بعضا 2 اکتاو رو از نظر صوتی استفاده کردن، اما مقامات رو به صورت چی؟ کامل و به اصطلاح در حالت جواب اجرا نکردن. اما همه اینها از این گستره صوتیشون به طور مناسب استفاده کردن. ببینید، یکی از نکات خیلی مهم اینه که هر قاری بتونه از گستره صوتی که داره، مثلا قاری 3 دانگ صدا داره، دانگ اول، دوم، سوم، 4 دانگ صدا داره، از 3 دانگ اولش استفاده بکنه، از 3 دانگ دومش استفاده بکنه، یا از تمام این بخش‌های صوتی خودش بتونه به طور مؤثر و مفید استفاده بکنه. ما الان یه دو تا نمونه رو برای شما انشاءالله پخش میکنیم. دقت داشته باشید که قاریای مصری صدای خودشون رو شناختن و این در مورد قاریای ایرانی باید شکل بگیره و نیاز به هم علم صدا سازی داره به صورت مدرن و هم بحث برحال شناخت الهان است. به عنوان مثال استاد کامل یوسف خب در اکتاو اول صداش ویژگی های منحصر به فرد داره، از نظر رنگ صوتی رنگ صوتی خاص مشخص خودش رو داره در اکتاو اول، تحریرهای بسیار قدرتمند و هدفمندی رو در اکتاو اول داره و همچنین بحث انعطاف صدا. خب وقتی کامل یوسف در اکتاو اول صدای خودش تلاوت میکنه، قطعات بم چه قطعات ابتدایی تلاوتش چه اواسط تلاوت، ساختار لحنیش دوستانی صحبت میکنن، ساختار لحنی این قاری متفاوت هست. نمونه دیگرش استاد صیاد هست. استاد صیاد، شعبان صیاد در اکتاو دوم پرتحرکتر، پرتحریرتر، با تغییرات زیاد در بخش تنین صدا اجرا میکنه. اما عکسش تقریبا کامل یوسف هست. کامل یوسف از اکتاو اول صدای خودش به شکل متفاوت استفاده میکنه و فرم ملودی هایی که ارائه میده در اکتاو اول نسبت به اکتاو دوم متفاوت است. آیه فروتن شما مثال اول و دوم رو پخش کنید. این دو تا مثال رو پشت سر هم گوش بدید. یکی در طبقه بم هست و یکی در طبقه اوج یا اکتاو دوم. دقت داشته باشید، پخش کنید. داشته باشید خیلی تحرک لحنی وجود نداشت و از نظر تنین و رنگ صدا تقریبا یک رنگ ثابت بود، یعنی در واقع تکنیک های صوتی خیلی خاصی نداشت. اما این در مورد تمام قاریان صد نمی کنه. ممکنه یک قاری در اکتاو اولش بتونه از تکنیک های صوتی بیشتری استفاده بکنه. حالا این رو شما دقت داشته باشید، مقایسه بکنید با قطعه بعدی، پخش کنید. شنیدید از موتیف های به اصطلاح سرعتی تر، پرتحرک تر و حتی چندین رنگ صوتی که اینجا اصلا نیاز به توضیح داره، چندین رنگ صوتی رو ایشون اجرا کردن و حتی با یک تقریبا نزدیک به شکست صوتی که این شکست صوتی مخصوص کامل یوسف و استاد صیاد حسنی، شدت صدا در یک لحظه نزدیک به صفر میرسه ولی صفر نمیشه و تقریبا یک نیمه شکست اتفاق میفته که الان تو این قطعه بود. خب اگر استاد صیاد بخواد همین حرکات لحنی و صوتی رو در اکتاو اول انجام بده اصلا قشنگ نیست و این یعنی شناخت صدای خود. یعنی قاری باید صدای خودش رو بشناسه و ویژگی های منحصر به فرد در صدای خودش رو پیدا بکنه و بر اساس اون ملودی ها رو بسازه. خب نمونه بعدی هم پخش کنید از استاد کامل یوسف، هم در بم و هم در اکتاو دوم.
انما توعدون لصادق وان الدين لواقع.
خب در این قطعه تقریبا تمام کلمات تحریر داشت. چه تحریرهای زیبایی، خیلی قشنگ بود تحریرها ولی زیبا بود واقعا. اما این آیا در اکتاب دوم هم اتفاق میفته؟ نه. خب حالا قطعه بعدی هم پخش کنید فکر کنم بم باشه، بازم دقت داشته باشید.
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون.
هم تحریرها زیاد بود هم تحرک لحنی، اما این در اکتاب دوم تقریبا متفاوت هست. خب مثال بعدی رو پخش کنید لطفا.
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
دقت کردید الان در اکتاو دوم مثلا فرم صدا، نوع استفاده از نغمات یه تقریبا، حالا نمیتونیم بگیم کاملا متفاوت بود، ولی واقعا متفاوت بود و اون حرکات صوتی لحنی که در اکتاو اول انجام داد اصلا در اکتاو دوم نبود. و حتی معروف است که کامل یوسف در اکتاو دوم صداش میاد بیشتر از شکست‌های صوتی استفاده میکنه که جبران اون تحریرهایی بشه که در بم استفاده کرده، ولی خب در اکتاب دوم نمیتونه ازش استفاده بکنه. خب این ببینید یه خودشناسی صوت هست. ما اگر خاریان ما صدای خودشون رو بشناسن در کدام طبقه صوتی صدا زیباتر هست از نظر تنین، من در بم صدا از چه رنگ هایی میتوانم استفاده بکنم، در اوج صدا چجوری باید از صدام استفاده بکنم، چه ملودی هایی رو، چه بخشی از مقامات رو در اکتاو دوم صدا استفاده بکنم، در بم صدا چگونه از این استفاده بکنم، این باعث جذابیت بیشتر تلاوت و تأثیر بیشتر تلاوت خواهد شد. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکر و ممنون. ما دقیقا 9 دقیقه در بهترین حالت وقت داریم. اگر عزیزان نکته ای دارند خیلی کوتاه، فقط یعنی واقعا 30 ثانیه ای بفرمید که ما بتونیم احیانا آخرش هم یه جنبندی داشته باشیم. تو نه و نیمه؟ پس هیچی، پس هرچی میخوام بگم بگم ها؟ باش باش. خب پس بذار اینجا آقای اسدی، آقای زکیلو، آقای استاد انجام. خب من اشتباه کردم پس.
خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت استادان گرانقدر و تشکرم میکنیم. وقتی این مباحث پیش میاد معمولا خب سوالات هم در اذهان انسان متبلور میشه و ناچاریم زحمت بدیم خدمت عزیزانمون. یک جمله حضرت آیت الله العظما بهجت علی الله مقامه دارن، میفهمن که خیلی از مشکلات ما به خاطر دوری از اهل بیت، حتی ماهایی که شیعه هستیم، محب هستیم، چه بسا یه وقتایی غفلت میکنیم. بنده خودم رو عرض میکنم، استفاده معذر عزیزان نشه. و اینجا هم پیشنهاد میکنم که شورای عالی قرآن، حالا این نشست تخصصی هم بگذارن، من فکر میکنم مهندسی تلاوت در کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران یکی دوتا واژه کم داره و جاش هست یه نشست تخصصی هم در آینده ما داشته باشیم تحت عنوان مهندسی تلاوت از منظر اهل بیت علیهم السلام. خیلی از جاها ما دیدیم، مثلا نمونه‌ای عرض میکنم خدمت جناب استاد لطفی نیا، جناب استاد مختاری، جناب استاد اخوان اقدم، که در خصوص خیلی از محل‌های وقف و ابتدا الان تعارضاتی داریم، حتی اختلاف سلایقی هست بین ما و اهل تسنن، ضمن که باید وحدت هم داشته باشیم، اما اون چی که حقه نباید لاپوشانی کنیم. که مثلا نمونه عرض میکنم، در ابتدای سوره مبارک آل عمران داریم لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. شما الان قرآن هایی که در کشورهای بلاد دیگر اسلامی چاپ میشه در کشورهایی که اهل تصنع بیشتر اونجا غالب هستن، اکثرا وقف لازم در نظر گرفتن که الا الله بایستید و راسخونه فی العلم به چیز دیگریه. اما خیلی از علمای ما و از همه بالاتر امام صادق علیه السلام وقتی ازشون سوال میکنن، حضرت میفهمد که حتما اینجا رو وصل بخونید، لا یعلم تعویل الا الله، تعویله الا الله و راسخون فی العلم. بعد سوال کردن این راسخون فی العلم چه کسانی هستن، حضرت فرمودن که نحن راسخون فی العلم، ما محمد آل محمد راسخ در علم. اینه که اگر ما اهل بیت رو داریم که داریم، پس این آموزه ها کجا باید بره؟ حتی من میخوام ببینم الان در بعضی از قرآن هایی که در کشور خودم داره چاپ میشه، متاسفانه هنوز روی الا الله میم گذاشته وقف لازم، که اینو باید اصلاح بشه به اعتقاد من. و نمونه هم جناب استاد اخوان اقدم عزیز فرمودن که برای خود من سوال پیش اومد، به عنوان شاگرد دارم سوال میکنم آقای اخوان، که الان فرمودید در لیلة القدر خیر من الف شهر حتما وقف لازمه، حتی استاد محمود شهادنور اشتباه کرده و وصف کرده به تنزل، که اینجا باز یه سوال مطرح میشه که در روایات مسند ما داریم از امام صادق علیه السلام سوال کردن که این فرشته ها کی نازل میشن، حضرت فرمودن که در شب قدر دیگه، به دنبال اون سایه اوله. بعد سوال کردن که منظور از روح چیست، تنزل الملائکه و روح و فیها، حضرت بار اول پاسخ فرمودن که روح از جبرئیل بزرگتره، و خیلی هم به اشتباه گفتن روح جبرئیله، ولی امام صادق نظرشون اینه. باز سوال کردن یا ابن رسول الله بالاخره این روح کیه، بخوایم آشنا بشی. اونجا حضرت فرمودن که هیه فاطمه، روح مادر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینه که آیا در همه شب ها دارن فرشته نازل میشن یا نه فقط در شب قدر نازل میشه. بنابراین میخوام عرض کنم طبق این روایت لیلة القدر خیر من الف شهر نه تنها وقف لازم نباید باشه، بلکه اصلا وصلش زیباتره، وصلش معنا محورتره. رو این قسمت من خواهش میکنم که اگر توضیح هستش بفرمایید.
خیلی متشکرم استاد، انجامم بفرمایید. حالا پاسخ‌ها رو اساتید یادشون باشه که انشالله به موقع بفهمند. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خیلی استفاده کردم، تشکر میکنم از در حقیقت فرمایش عزیزان. بنده برام یه نکته در حقیقت حاصل شد، شاید بخوام بیشتر حالا یاد بگیرم از حضرات. فرمودید که تو اونجا که بحث مهندسی تلاوت بر اکثرش بر بحث معناست، اصلا اصلش معنا محوری است، و فرمودید قول مثلا شرطی است، مقوله قول شرط است مثلا در اونجا. به نظر میاد که اگر که آیه آیه است که من میتونم خودم به اون تطبیق بدم، مثل همون آیه که شما گذاشتید و قال الحمدلله الذی فضلنا، یا قال ربنا افرغ علینا، من میگم منم خدای منم همینم، افرغ علینا. یه جایی هست میگه و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. خب اینجا که نبود خودم جای اونها، یعنی از مقول قول من لحنمو در حقیقت پیاده کنم، از قال پس تابع معناست. نمیتونیم یک در حقیقت یک قاعده بذاریم که از مقول قول میتونیم لحن رو پیاده کنیم. اگر اونجا میتونم خودم با اون همزاد پنداری بکنم، همون دعا رو بکنم از مقول قول، اگر نه از قال، باید این کار. یک نکته. نکته دوم که باز استاد اخوان اقدم فرمودن، به نظرم یا تو اون آیه ببینید بحث وقت دو استاد مستفید فرمودن که خیلی پیچیده است. بعد از آیات معاد با یک استفهام توبیخی انسان رو و در این حال با لطف که ما غرک به رب کل کریم، که آیه به معاد توجه ندارید، تا کی این غرور، تا کی مغروری، یعنی بالاخره این وجوه مختلف تفسیر رو نمیتونیم خیلی قاطع بگیم اینجا این وصله درست بوده غلط بوده. به هر حال الان صاحب تفسیر نمونه به اینجا که رسیده گفته که نه، این در تعقیب آیات معاد داره، یه انسان تو به سبب انسانیتت و اینکه من همه امکانات رو در اختیار تو قرار دادم و من به سبب ربوبیتم که متکفل هدایت تو هستم، که کریمم هستم، تو نتونستی این ادا بکنی، آخرش قیامت هست. ما غرک به رب، یعنی ما قدمت و آخرت اینه، یعنی شما توجه کنی که قیامت میرسه بالاخره، تا آخر زنده نیست. این هم بحثی بود که خواستم مطرح کنم.
خیلی متشکرم. استاد بادپا هم مثل نکته‌ای دارن. اگر اساتید دیگر هم آقای دکتر خالدی دیگه کس دیگه هم هست یا نه؟ خب من اصلاح میکنم، من چون توی جدول ساعت 20 تا 21 اصل نشست بود و نیم ساعت هم پرسش و پاسخ، لذا من اونجا اشتباه کردم. استاد بادپا بفرمید.
در همین بحث چالشی که الان پیش اومده، من لازمه این نکته رو به اطلاع افرادی که نمیدونند یا فراموش کردن برسونم که نظر علامه طباطبایی در و ما یعلم و تأویله الا الله وقف لازمه. ایشون محکم قاطع میگن اینجا جای وقف و اول راسخون فعل علم ابتدای جمله بعدی است. حالا من به وحدت شیعه و سنی معتقدم که هیچی، به وحدت آقای معرفت و بهجت و علامه طباطبایی هم معتقدم. الان میخوام ایجاد وحدت کنم. همشون یه چیزی میگن. خب باید سند داشته باشیم. ببینید وقتی میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله وقفا میکنیم، بعد و راسخون فی العلم، کدوم علمه؟ همون علم و ما یعلمه. و ما یعلمه یعنی علم ندارد. به تأویل اون منظور اصلی و اولیه الا خدا. و راسخون فی العلم یعنی در همون علم تأویل کسانی هستن که رسوخ دارن، راسخن. پس بنابراین هر جوری بخونیم اهل بیت با خبرن از تأویل، چه علامه طباطبایی رو ما مرجع بگیریم چه حضرت آیت الله بهجت. پس این هفته وحدت رو ما خلاصه گرامی بداریم. نیومده
حتی به یه معنام که استاد گفتن گذشته دیگه، سال بعد نیومده، سال قبل هم
نه، انشاءالله ادامه داره. و بله ببینید حقیقت امر اینه که قرآن ما رو ناخودآگاه به سمت اهل بیت سوق میده و اهل بیت هم صریحا ما رو به سمت قرآن سوق میدن و همیشه این حالت اتفاق میفته. کسی نمیتونه حتی با گذاشتن یه وقف یا برداشتن یک وقف این هماهنگی بین قرآن و اهل بیت رو برداره، امکان نداره. خدا قرآن اینجوری نازل کرده، به هیچ عنوان هر چقدر ما شیطنت کنیم از هم جدایی پذیر نیستن، چون رسول الله فرمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این یه نکته عذرم میخوام. نکته دوم که خیلی
کوتاه‌تر اگر بخوام
کوتاه بگم این است که ما خیال نکنیم که ما شیعه ایم و محب اهل بیت، حالا بریم از منظر اهل بیت قرآن بخونیم. اولا این منظر در دسترس نیست. ثانیاً ما از مصر خبر نداریم. من دوست داشتم که کاش صدا و سیمای ما یا شورای عالی قرآن، این برادرایی که این همه زحمت میکشن و این جور مجالس با عظمت رو در مورد بررسی تلاوت قرآن برپا میکنن، یه بی احتیاطی هم میکردن، چند تا فیلم از مجالس توسل مصری های سنی شافعی حنفی به تک تک اهل بیت در ایام ولادتشون می آوردن اینجا، ما می دیدیم. من چون حالا با خانواده اینها در ارتباطم، با خانواده نقشبندی، با خانواده توخی، خب شیخ محمد توخی اومد منزل ما، چیزایی گفت که خب بله باطن قضایا روشن شد. صریحا به شما بگم ارادت و توسل مصری ها به اهل بیت کمتر از ما نیست، اگر بیشتر نباشه. به مسئولیت شرعی عرض میکنم. شما برید قاهره، یه محله هست به نام زین العابدین، داروخونه زین العابدین، قصابی زین العابدین، نمیدونم فلان مغازه زین العابدین، و این کلمه زین العابدین یکی از محبوب ترین کلمات در بین مردم مصر. شما یه تحقیق بفرمایید، حالا یوتیوب اگر میتونید برید ببینید، بزنید مولد سیدت زینب، ببینید یه ساعت و نیم دو ساعت میان میشینن، چراغونی هست، موسیقی هم هست. ما موسیقی رو بد میدونیم که واقعا هم کاربردش بلد نیستیم. دو ساعت، یک ساعت و نیم مدح حضرت زینب میگن و در فواصلش آیاتی که راجع به اهل بیت میخونن، احادیثی که راجع به اهل بیت میخونن، یک احادیثی هم میخونن که آدم اصلا حیران میشه که اینا چقدر عمیق و چقدر دقیق به قداست و اصل بودن اهل بیت توجه دارن. اگر بشود یه همچین کاری هم حالا یه مجموعی انجام بدن، متوجه میشید که مصر ایران دومه.
احسنت.
احسنت. اگه نذارن خودم یه کانال تلگرامی درست میکنم، همه رو میریزم به کانال تلگرامی.
خیلی متشکرم. ممنون. آقای دکتر خالدی بی زحمت بدید میکروفون رو. بعدش هم ظاهران سوالی نیست، اساتید فرصت دارن برای جمع‌بندی. بله بله، شما هم نکته دارید. باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از اساتید ارجمند، خیلی استفاده کردیم از فرمایشات خیلی خوبتون در حوزه تلاوت. خب به حمدالله قاریان ما به نسبت قبل از انقلاب بهرمند هستن از تلاوت های خیلی خوبی، هرچند که در برهه‌ای از زمان ما فقط تقلید میکردیم از استاد عبدالباسط، از استاد محمد صدیق منشاوی و خیلی از اساتید دیگه. خب بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به حمدالله قاریان ما به مرحله بعدی، یعنی مرحله ترکیب هم رسیدن و برخی از قاریان ممتاز ما به مرحله تنقیم هم رسیدن، یعنی به نوعی هم میتونیم بگیم صاحب نغمه شدن، حالا نه به طور مطلق. نمونه های زیادی داریم، حالا من اسم نمیبرم. من سوالم از محضر جناب استاد اخوان اینه که آقای دکتر مصطفی در خصوص تلاوت قاریان مصری مصادیق مختلفی رو بیان فرمودن. من میخواستم ارزیابی جنابالی رو از میزان بهرمندی قاریان قرآن جمهوری اسلامی ایران از دانش وقف و ابتدا رو از لسان مبارک حضرت عالی بشنوم. دو تا پیشنهادم دارم. یکی جلسات، خب در حوزه صوت و لحن به حمدالله عرض کردم بسیار قاریان ما قاریان چابکی هستن، زیرکی هستن، قدرت تنقیمی زیادی دارن، قدرت ترکیبی خیلی خوبی دارن و اساتید مختلفی رو به حمدالله در کشور ما داریم. در حوزه تجوید هم همینطور، هرچند ما در حوزه تجوید هنوزم اختلاف داریم که نمونهش رو من در سوال قبلی از استاد محترم که پرسیدم بر همین مبنا بود که اختلاف هست در تجوید. مثلا لهجه من با لهجه فلانی فرق میکنه، اینو داور تجوید اختلاف میبینه و اشکال میگیره و نمره منفی به اون قاری میدن. ولی واقعیت امر اینه که من چون خودم اهل تحقیق هستم، اهل کتاب خونه هستم و کتابخوانی، کتابهای فراوانی رو که حتی لای اون کتاب هم باز نشده داریم در دانشگاه‌های مختلف. حالا من اسمم نمیادم، یه شخصیتی رو داریم که کارش فقط خرید کتاب هست، به من پیشنهاد کرد به فلانی هر کتابی رو که شما پیشنهاد میدین هر جای دنیا باشه براتون تهیه میکنم. در حوزه وقف ابتدا من چون کار مطالعاتی در حوزه قرائات رو داشتم و عنوان رساله دکتری که خود آقای دکتر دولتی هم عنایت داشتن خیلی کمک کردن در این حوزه، حالا کاری که برای اولین بار ما انجام دادیم و بحث تأثیر اجتهاد قاریان در بحث اختلاف قرائات. خیلی مصدق نمیشم، دو تا پیشنهاد دارم. یکی این که جلسات استماع رو در حوزه وقف و ابتدا برگزار بشه. ما جلسات زیادی داریم در زمینه تجوید، در زمینه صوت و لحن بیایم صحبت میکنیم. من پیشنهاد اولم اینه که جلسات استماع و موارد اختلافی رو حالا همین مطالبی که دوستان فرمودن، موارد اختلافی رو انتخاب بشه و به نوعی کتاب بشه. مطلب دوم این که همونطوری که عرض کردم، کتاب‌های فراوانی در حوزه تأثیرگذاری دانش وقف و ابتدا در قرائت قاریان هست و الان به زبان عربی و به زبان انگلیسی موجوده. در کتابخونه های دانشگاه های مختلف من دیدم. حالا به زبان عربی، چون من به زبان عربی هم مسلط هستم، مشکلی نداشتم، من تونستم اون ارتباط رو برقرار کنم. پیشنهاد دوم به دوستان شورای عالی قرآن این هستش که با توجه به موارد اختلافی در حوزه دانش وقف و ابتدا، خیلی هم تأثیر گذاره. مثال شوهای دکتر مستفید فرمودن، یه نگاه یک داور نسبت به وقف یک قاری یک نگاه ویژه است، یک داور دیگه یه نگاه دیگه دارن، نمره کم میشه، در جایی هم نمره کم نمیشه. به نظرم این که در پیشنهاد دوم قابل تأمل هستش که دوستان در شورای عالی قرآن ترجمه این کتب رو در اختیار اساتید و قاریان ممتاز جمهوری اسلامی ایران قرار بدن.
خیلی متشکرم. آقای ملاحی‌زاده بفرمایید، بعد جنبندی اساتید که ما دیگه از وقت مقررمون بیشتر نگذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت اساتید عزیز و حضار گرامی. خب استفاده کردیم واقعیتش در طی این دو روز، حالا گرچه دیروز بنده حضور نداشتم، ولی تقریبا بیشتر مقاله ها و نشست آخر شب رو از طریق فضای مجازی دنبال کردیم. قرآن کریم میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر. اما وقتی ما میریم توی این همچین نشستی و نگاه میکنیم و دوستان و اساتید مقالات و فرمایشاتی که میفرمایند، در واقع به جای اینکه ما قرآن رو میسر کنیم، بیشتر به طرف عسر در قرائت سوق میدیم و مؤلفه های بسیار زیادی رو تألیف میکنیم که آقا قاری باید اینجوری باشه، قاری باید اینجوری باشه، قاری فلان کار کنه. به فرض مثال دیروز یکی از بزرگواران، من چکیده مقالهشو داشتم میخوندم، میفرمودن برای تلاوت استادانه نزدیک 20 تا مؤلفه باید داشته باشه. خب طبیعتا رسیدن به اینها در طی یکی دو سال و سه سال میسر نیست. در ثانی همچین نشستی در آخر ما میخواییم به یک تلاوت استادانه یا حرفه‌ای یا فنی برسیم، سنان حالا اسمش مهندسی تلاوت. خب باشه، تلاوت رسیدیم بهش، تلاوت عالی درجه یک. در مرحله بعدی ما میخواییم قاریان تازه به این حیطه رو دعوت کنیم و وارد کنیم، قاریان نوجوان، قاریانی که میخوان وارد این حیطه بشن. حالا آیا اونا میتونن به راحتی وارد بشن؟ یعنی در واقع بیشتر ما داریم این حیطه رو محدود میکنیم که افراد خاصی که توش هستن فقط واردش بشن و کسی جدید وارد نشه، با توجه به مؤلفه های خیلی زیادی که میتونیم براش حالا تعریف شده و تعریف میزنن. به فرض مثال تو بحث حالا خود وقف و ابتدا، ما چند سال پیش توی بازنگری آیین نامه‌ای که در از طرف اوقاف برگزار شد و داورای مختلفی از کشورهای مختلفی اومدن، بنده تو بحث حالا ترجمه و اینها توی کارگروه وقف و ابتدا بودیم، همه تعجب میکردن از سختی آیین نامه وقف و ابتدای ایران که چراش ما اینقدر براش در واقع تبصره و ماده گذاشتید، مگه قاری تعمد داره برای اینکه معنا رو تحریف کنه یا معنا رو منحرف میکنه؟ شما دارید جلوی جلوی قرائت رو میگیرید با این کارها. حالا به فرض مثال به خصوص تو بحث وقف ابتدا که بیشتر حالا ما نمیگیم سلیقه‌ایه ولی اجتهادیه. همین الان حضرت استاد اخبار آدم که دو سه تا مثال زدن، دقیقاً سریع دو سه تا مثال نقضش رو هم فرمودن از طرف علامه طباطبایی یا از طرف حالا معنای آیات قیامت و غیره. لذا به نظر میاد توی حالا به خصوص تو بحث وقف و ابتدا، به جای اینکه سختگیری‌های خیلی زیاد، یا حتی میگن آقا ما بر اساس مصحف محشا خوندیم آخرش نمره هم کم شده. هیچ وحدت رویه‌ای نمیشه براش در نظر گرفت، چون سریع اجتهاد دیگری در نظر میگیرن و میگن نه اون معنا درسته یا این معنا اشتباهه. لذا به نظر میاد ما جنبندی عرایز بنده این هستش، همه این فرمایشات درست استفاده، قابل استفاده، اما ما سوق بدیم به طرف اینکه قرائت قرآن هم در عین اینکه تلاوت استادانه‌ای باشه در واقع به راحتی هم میشه بهش رسید و بتوانیم قاریانی رو به این حیطه وارد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهی میکنم بابت دست.
متشکرم جناب استاد. اخوان کلی از حمله ها به شما بود که از همه کمتر شما.
خیلی ممنون، متشکرم. البته من پاسخگوی مسائل داوری کل جهان اسلام از جمله ایران نیستم. این بحثایی که شما دارید میکنید بحثای مربوط به داوریه که اتفاقا باید آقای دکتر دولتی پاسخ بدن. خواهش میکنم که این تلاوت پخش بشه، چون حیفم میاد این قطعه پخش نشه. ما بحثمون بحث مهندسی تلاوت و تلاوت استادانه است. اون ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، نمیدونم بچه ها رو سوق بدید شما جلسه ما تشریف بیارید، همین جوریه، سهله، سهل و ممتنع. البته یعنی بستگی به فردش داره. اینجوری نیست که ما اول کار مثلا بگیم که آقا تو این کارو نباید بکنی، اینجوری نباید بخونی، نه اینا نیست. همه رو جذب حد اکثری داریم. الان چون بحثمون بحث قرائت استادانه است و تالی فاسد هایی الان در قرائت قاریان خصوصا ایرانی داره بروز میکنه، ما برخی از مثال ها رو داریم خدمتون تقدیم میکنیم. وقتی قاری میخونه ولا سوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک، حالا این تازه یه توجیهی لایتچسبکی ممکنه داشته باشه، بعد میخونه آجای سرابی فترضا الم یجدک، بعد بیایم واسه اینم یه مثلا توجیهی بتراشیم، فترضا الم یجدک، از فتردا شروع میکنه، بعد تلویزیون ما پخش میکنه، بعد همه هورا میکشن. ما میخواییم اینجا اینها جلوش گرفته بشه و باید گرفته بشه. چطور وقتی قاری غلط اعرابی میخونه یا تلفظ غلط میکنه غیر قابل پخشه؟ چرا در مورد وقف و ابتدا که از ارکانه، عرض میکنم واجب رکنیه، معنا رو به هم میریزه، معنا رو خلط میکنه؟ همینجا پاسخ عزیزم آقای زکیلور بدم. ما نمیگیم که تنزل الملائکه و روح فیها در مورد لیله قدر نیست. فیها ها برمیگرده به لیله قدر. مگر در وقف لازم اتصال معنا تمام میشود؟ نه، میمای وقف لازم همه در میانه آیات معمولا اتفاق میفته. قبل و بعدش از نظر معنا با هم دیگه ارتباط دارن، ولی وقتی وصل بشن ایهام ایجاد میکنه، یک معنای دیگری ممکنه تبادر بکنه. میگن الجمل و بعد از صفات الجمل و بعد النکرات صفاتون، یک قاعده عربیه. تنزل الملائکه و روح جمله است، بعد از شهر نکره وقتی قرار بگیره ممکن است صفت محسوب بشه برای شهر. همین میگیم اینجا قطعش کن، تنزل رو جدا بخون. نمیگیم که این تنزل در مورد لیله قدر نیست. دقت بفرمایید، وقف لازم عموماً در قرآن کریم در وقفهای کافی اتفاق میفته، مگر در برخی موارد فواصل آیات مثل آیه 6 و 7 سوره مبارکه غافر که وقف تامه. وقف لازم مساوی وقف تام نیست. اینا توضیحاتش بماند در یک مجلس تخصصی انشاءالله. در مورد اون نکته هم که جناب استاد انجام گفتن اونم پاسخ داره که وقت نداریم. اجازه بدید این، چون من خیلی مطلب آماده کرده بودم متاسفانه نشد. یکی از ظرائف و توجهات قاریان مصری در تکرار هوشمندانه قطعات بوده است.
و این جز لوازمه میتونه تلاوت هوشمندانه باشه، به شرط اینکه واقعا این تکرار تکرار مفهومی و صحیح باشه. آخرین قطعه‌ای که پخش میشود قطعه شماره 6 خواهد بود. بنده دیگه صحبتی ندارم.
خیلی متشکر.
پخش کنید اگه ممکنه این فراز بذارید تو ذهن ها بشینه. اعلام هم نکردم کیه، چون میدونم خیلی هاتون الان سوال دادید این کیه داره میخونه.
بینبهولی انا تعرف شغلك يعني
حب
عاوزين البيان ده.
اي والله
حب.
اي والله يا ابو فراز.
يا
تتبينوا أن تصيبوا قوما بجنات فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
بخش دیگه حسن ختامی میخواستم باشه برای بحثم که این تلاوت تکرار هوشمندانه به شرط اینکه یه موقوف علیه صحیح داشته باشه، تبیین آنچه فاسق میاره باید حتما انجام بشه، بعدم تبیین رو آغاز میکنه تا آخر آیه. فوق‌العاده است. به نظرم اگر 10 تا تلاوت برجسته قاریان مصر رو در تاریخ تلاوت مصر بخوایم پیدا کنیم، حتما یکیش همین تلاوت هاشم هیبی خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب استاد لطفینیا. اگر جناب علی هم کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
من 2 تا نکته کوتاه رو خیلی مختصر از بگم. یک، اشاره‌ای که به مسابقات معمولا میشه و آیین‌نامه سختگیرانش. ببینید مسابقات به هر حال یک دریچه ورود هست به فضای حرفه‌ای تلاوت. یعنی وقتی شما در مسابقات کشوری داری از مثل قاریان رو ارزیابی میکنید، برای اینه که اتقان تلاوتشون به درجه‌ای برسه که وقتی به فضای حرفه‌ای تلاوت ورود میکنن راحت‌تر بتونن اون فضا رو پردازش بکنن و کم کم بر اساس تجربه بتونن جایگاه خودشون رو در به اصطلاح بازار تلاوت فراهم بکنن. حالا چقدر به اصطلاح این بازار تلاوت رو توی کشور ما مسئولین و سایر ارکان اجتماعی فراهم میکنن اون یه بحث دیگری هست، ولذا این سختگیری ها به خصوص برای قاریان ما که از زبان به دورن، زبان عربی رو کمتر بهش میپردازن و آشنایی با قرآن رو بسنده میکنن به صرفاً صوت و لحن، من فکر میکنم لازم باشه. من به عنوان یک قاری عرض میکنم. این یک نکته. نکته بعدی که جناب استاد فرمودن نکته درستی رو اشاره کردن. ببینید من منظورم این بود که مقوله قول مهم هست حتی در جملات منفی، منتها طرز برخورد قاری با این قاله و مقولش باید چگونه باشه. بله شما وقتی میگی و قالت الیهود ید الله مغلوله، باید به اصطلاح در ید الله مغلوله قاری انخفاض صوت بکنه، اما این عمومیت نداره. معمولا دوستان قاری ما عدات رو میذارن، مثلا و لقد رو بلند میگن، بعد جمله به اصطلاح ما بعدش رو به اصطلاح پایین تر از اون میگن، این صحیح نیست. یا معمولا قاله رو بلند میکنن و قول رو خیلی پایین میخونن، در صورتی که پیام آیه، پیام جمله در اون مقوله. بعد یعنی بعد وقتی گفته میشه عرضم به حضور شما قل، قل یا اهل الكتاب، نمیگه قل یا اهل الكتاب، در صحیحش اینه دیگه. یعنی یک سیر صوتی اگر بخوایم به صورت نموداری ترسیم بکنیم این اتفاق باید بخواد. منظورم این بود. خیلی متشکرم از تذکر خوبتون.
جناب استاد مختاری،
من نکته خاصی ندارم. تشکر میکنم از کسایی که برای برگزاری این نشست زحمت کشیدن، از شورای عالی قرآن و اساتید و سروران گرامی که حقیر رو تحمل کردید.
خیلی متشکرم. خب من دو تا نکته با عزتون بگم که بالاخره تا قبل از نهونیم هم انشاءالله تمام کنیم. راجع به ولقد یسرنا القرآن که جناب آقای مناهی زده فرمودن، خب خیلی ها حرفهای مختلفی زدن. من چون این ترم گذشته همین سوره مبارک قمر رو درس دادم، به چندین تفسیر مراجعه کردم. حالا فقط جهت تذکر عرض میکنم، تفسیر التحریر و تنویر رو ببینید، شاید یکی از بهترین دیدگاه ها درباره این تیسیر ذکر قرآن که البته به بحث جلسه ما هم ارتباطی نداشت، ایشون اونجا گفتن. به نظرم نکته بسیار دقیق و هوشمندانه، یعنی چندین دیدگاه رو ایشون میگه و اون نظر خودش رو که میگه به نظرم خیلی مطلب زیباییست. یه نکته من این درس پس میدم خدمت اساتید، بالاخره اینجا ما یه چند ساعتی میکروفون در اختیارمون بود، یه حرفم از خودمون بزنیم. عرض کنم راجع به این همتایی و همراهی قرآن و اطرت علیهم السلام خیلی حرف ها گفته شده. من حالا یه دیدگاهی که از بعضی از اساتید گرفتم و سعی کردم یه قدری بپرورانم، این رو در حد یکی دو تا جمله میخوام کوتاه عرض کنم. ببینید ما گاهی فکر میکنیم که قرآن و اهل بیت با همن، یعنی موقعی که قرآن میخونیم بعدش هم بریم حدیث بخونیم. نه، این نیست. اون فرمایش حضرات، فرمایش پیامبر و اون تأکیداتی که در فرمایشات معصومین علیهم السلام هست اینه که لن یفترقا، یعنی اصلا از هم جدا شدنی نیستن. اینجوری شما میتونی قرآن بخونی بعد اصلا به اهل بیت هم کاری نداشته باشی، بعد بگی خب من یه دونشو گرفتم. اصلا فرمودن آقا قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیتونن بشن. حالا من یه تعبیری که به جلسه خودمون هم مربوط هست رو میخوام عرض کنم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، یه صلوات نهایت کنید، وقتی که آیات بر قلب مبارکشون نازل میشد و جا میگرفت، ایشون آیات رو القا میکردند به مردم و اقراء میکردن، سنقرئ و که فلا تنسا. بعدم پیغمبر این آیات رو اقراء میکردن بر مردم. اقراء میکردن بر مردم، مردم چی میشنیدند؟ مردم آیاتی را از جان پیامبر میشنیدند، غیر این که نبوده. بعد حالا هر کی اینجا از جان پیغمبر آیه رو گرفته بود، اگه به جانش نشسته بود، حالا وقتی میخوند طبیعتاً باید این آیات برگرفته از جان پیامبر را قرائت میکرد. اینو داشته باشید. حالا ما میخوایم بین قرآن و اهل بیت میخوایم در واقع کاملاً اون ارتباط رو برقرار کنیم، چه باید بکنیم؟ من حالا اون چیزی که از بعضی از اساتید شنیدم و فقط دارم اینجا ساخته و پرداخته میکنم متناسب با بحث خودمون. آقا ما الان داریم قرآن میخوانیم، امام زمان ما علیه السلام، روح ما فدای اون حضرت.
الان قرآن ناطق کیه؟ امام زمان علیه السلام. من اگر میخوام قرآن بخونم، قرآنی که با عطرت همراه باشه، یعنی همین لحظه‌ای که آیات نورانی قرآن رو میبینم، باید تجسم کنم که این آیات داره از وجود امام زمان علیه السلام به من داره منتقل میشه، من دارم به زبان خودم حالا این آیات رو جاری میکنم. خیلی سربسته و دربسته. هر موقع ما این حس رو تونستیم پیدا کنیم، یعنی هر موقع تونستیم موقع قرآن خوندن اماممون رو شاهد ببینیم، آیات رو از امام تلقی کنیم، نه تلقی حضوری و فیزیکی، نه تلقی معنوی، یعنی انقدر وجودمون به امام پیوند بخوره که فکر کنیم که همین الان امام زمان علیه السلام داره این آیه رو برای ما میخونه. بعد حالا سعی کنیم اون چیزی که به وجود ما نشسته است، حالا این رو با زبان خودم، زبان من، وجود من میشه یه وسیله، یعنی من فقط میشم بلندگویی که آنچه امام علیه السلام تو این عالم، ببینید امام زمان داره تو اون زیارت آل یاسین داریم دیگه، السلام علیک حین تقرأ و تبین، امام زمان هر چه میگوید کلام حق است و قرآن است و سخن الهی. ما فکر کنیم که حالا الان 10 دقیقه من قاری، من که حالا قاری نیستم، ما در جوانیمون قرائت میکردیم بیشتر، ولی من قاری، یعنی منی که قرائت میکنم یا حفظ قرآن رو انجام میدم و میخونم آیات رو، 10 دقیقه من میشم میکروفونی که داره آنچه از امام زمان علیه السلام تو این عالم داره منتشر میشه. حالا از وجود من خدا لطف کرده، من رو واسطه قرار داده که از وجود من این آیات 10 دقیقه پخش بشه. بعد اون وقت خیلی از اتفاقات زیبایی که باید بیفتد بدون این که من و شما بخواهیم میفته. اینم هیچ ربطی به شیعه و سنی بودن نداره. اینکه گاهی گفته میشه، عبدالباسط میگه من در اون مسجد در مقابل مقبره یحیای نبی داشتم قرآن میخوندم، سوره مریم، من نبودم داشتم میخوندم، این آیات همینجوری داشت میامد. این شدنیه برای ما هم انشاءالله. خدای متعال رو به برکت محمد و آل محمد قسم میدهیم که به ما توفیق بندگی، توفیق ارتباط و اتصال با قرآن کریم و حقیقت قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو عنایت بفرماید. قلب نازنین امام زمان علیه السلام رو از همه ما راضی و خوشنود بفرماید، ما رو جزء سربازان و یاران واقعی اون حضرت قرار بده، امام ما، شهدای ما، همه حقداران و اساتید و بزرگانی که به نوعی ما ریزخار سفره پرنعمت اونها هستیم، همه رو به حق مولامون امام حسین علیه السلام که شب زیارتی اون حضرت هست و از همینجا هم سلامی به اون حضرت میکنیم، انشاءالله همه رو در اعلی علیین و در بالاترین مراتب قرار دهد و ما را هم به اونها ملحق کند. انشاءالله که همه عزیزان در پناه عنایت الهی باشند تا فردا بعد از ظهر که روز پایانی نشست و انشاءالله چند مقاله و برنامه های دیگری که تقدیم خواهد شد. هدیه به فاطمه زهرا سلام الله علیها، هدیه به پیامبر اعظم امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام صلوات عنایت بفرمایید.
یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوك اعظم. یا إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك حكمك ربك ما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم يا جميل وعافي.